رو به دوسو گفت:
چون این پندارم که هیچ گزیر جز تن دادن به داوری باقی نمانده باشد.
داوری؟
داوری که؟
چه کس را بیابیم تا جمله داوری او را گردن نهند؟
ابی امیه که سال خورده ترین مرد قریش بود و مردی پخته به خوشنام بود، بدین پرسش ها پاسخ گفت:
چه گویی تا کار را به داوری تقدیر واگذاری؟
داوری تقدیر؟
آری تقدیر.
چسان؟
همینک جمله رو به چهار در حرم کنیم و چشم داریم تا چه کس پیشتر به حرم ورود کند، پس او را میان خیش داور قرار دهیم و هرچه فرمود آن کنیم.
اما
در این ماجرا اگر و اما را باید که به یک سو افکند، چه بیمان می رود که ستیز دوام یابد و کار هرگز به انجام نرسد.
در آن میانه بخت و خطر این راهی هوشمندانه می نمود: نیکوترین شیوه تا کشمکش ها از میان برخیزد و شمشیرها از کف ها بیفتد و کار به فرجامی نیکو رسد. پس تا جای هیچ تردید و خلاف نماند، سخن از شرط های آن در میان آمد. در این میانه طرف هر سخن ابی امیه بود، گویی او بود که هر پرسش را بایست پاسخ می گفت و هر مشکل را برطرف می ساخت.
آن کس باید از این مردم که اینک در حرمند نباشد.
آری، او نباید از این قرار که ما با هم نهاده ایم هیچ بداند.
زبیر گفت:
همینک مردانی را در برابر چهار در حرم گذارم تا هیچ کس از اینجا بیرون نرود.
آنگاه با شتاب از حلقه بزرگان قوم دور شد.
ای ابی امیه، به یک زمان دو تن از دو دریا بیشتر به حرم ورود کنند،
این را نیز چاره هست. بنابراین گذاریم که تنها یک در از این درها به حساب آید.
در بنی شیبه را چگونه می‌بینی؟
این در رو سوی در کعبه و هم بیت المقدس داشت. از این رو مردم به ورود از آن بیشتر رغبت داشتند. ابی امیه گفت:
سببی نمی‌بینم تا کسی با این مخالف باشد.
دیگر سرکردگان قوم نیز با جنبانیدن سر یا کلامی کوتاه نظر او را تأیید کردند. ولید گفت:
اون کس نباید که زن یا کودک باشد.
پذیرفته است. او باید مرد بالغ و رشد یافته باشد، هم سبک عقل و نادان و بیمار نباشد.
بدکاران و بدنامان نیز داوری را نشایند.
پدر و مادرم به فدای تو ابو طالب که نیک گفتی و حق کلام را ادا کردی. سر سپردن به داوری این چنین کسان قریش را ننگی ابدی به بار آورد.
از قریش اگر باشد طایفه خیشا بر دیگران امتیاز نبخشد.
ای عمد، این سخن هرچند حق است، لیک مایه اختلاف و دشواری بسیار تواند شد. چون کار به داوری با آن همه صفتهای نیک سپرده شد، چون و چرا در رأی او هر آنچه فرماید روا نباشد.
چون این باشد که ابی امیه گفت، اینک سخن کوتاه کنیم و رو سوی عمل آوریم.
شنیدن این کلام جمله لب از گفتار فرو بستند، پس رو به جانب در بنی شیبه کردند و مردم نیز با ایشان بدان سو رو کردند. آنگاه ابی امیه بر توده سنگ فراز شد و چندان که همه بشنوند به فریاد گفت:
اینک!
به یک بار هر صدا و زمزمه که بود فرو خافت و سکوتی ژرف بر سر حرم خیمه افراشت. چندان که هر آوا که در کوی و برزنهای شهر فراز می شد نیک در گوشهای تیز شده به راه آن مردم می نشست. به سینه ها تپش دلها تندی گرفت و چشمان گشاده تا انتها به راه خیره شد. کلاغی به حال گذر از آسمان حرم، گویی شگفت زده از بی صدایی آن همه مردم، قار قاری بلند سردار. در آن سکوت سنگین و آن حالت ویژه این قار قار چندان بلند و ناهمخوان بود که ناگاه جمعیت از خنده به حالت انفجار درآمد. به دیدار این حالت ولید ابن مغیره خندان ابی امیه را گفت:
دروازه آسمان را از قلم انداخته بودی ابی امیه.
ابی امیه لبخنده بر لب خواست تا ولید را پاسخی گوید که هم همه ای از سوی در بنی شیبه برخواست.
آمد!
سرها جمله بدان سو چرخید و ابی امیه از فراز طول سنگ ها فریاد زد:
امین است! امین راستگو و درست چندار است، ما داوری او را پذیرایی.
دیگر سرکردگان قریش نیز شادمان با ولید موافقت کرد.
مهربانان، با به پایان رسیدن وقت برنامه اجازه می‌خوایم که از خدمتتون مرخص بشیم و با شما خداحافظی کنیم. سعادتمند و سربلند باشید.
علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بدباسه، حتی تو گل و باسه.
رساترین صدای مردم ایران، رادیو ایران.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه ی رویا و صدا. زندگی لحظه به لحظه بودن،
رادیو ایران
بوی گل می شفافت در هوای دل بارانی من و سحر پنجری زمزمه را روبروی دل من می کند باز به مهر. دست گلبوی نسیم چشم احساس مرا می گشاید به بهار و دلم زمزمگر با پرستوی سحر می رود تا ملکوت گل یاس می نشیند به نماز. بشارت باران.
به نام خدا. سلام. حالا که از آسمان بشارت باران رسیده، این لحظه ها رو قدر بدونیم. قدر بدونیم و باور کنیم که سحر دعوتنامه خداست برای چشما و دلای بیدار. سحر چشم روشنی خداست برای عاشقای جمال یار. سحر دست نوازش خداست بر قلب‌های بهوش و گوش‌های خبردار. سحر وقت دیدار و تماشاست، وقت از نیاز گفتن با خدای بی‌نیاز، وقت راز گفتن و راز شنیدن، وقت لطف دیدن و احسان چشیدن. یاقوت لحظه‌های سحر خیلی پربهاست. سحر زیباترین شروع برای یک روز زیباست.
باز دل برا که دلم بیقرار تو
میخواهم به جایی بگریزم ولی دلم با پاهایم همراهی نمی کنم. راهی نمی کنم.
بیچاره دل، بیچاره دل که غارت عشقش به باد داد.
جا بودم این عشق، چرا چتر بر سر گرفتم؟ چرا ریشه های آتشناک احساس خود را به باران نگفتم؟ چرا آسمان را ننوشیدم و تشنه ماندم؟ ببخشای عشق، ببخشای بر من اگر ارغوان را نفهمیده چیدم، اگر روی لبخندی یک بوته آتش گشودم، اگر سنگ را دیدم اما در آیین احساس آواز گنجشک نفسهای سبزینه را حس نکردم، اگر ماشه را دیدم اما هراس نگاه نفسگیر آهو به چشمم نیامد. ببخشای بر من که هرگز ندیدم نگاه نسیمی مرا بشکفاند و شعر شگرف شهابی به اوجم کشاند، و هرگز نرفتم که خود را به دریا بگویم و از باور ریشه مهربانی برویم.
ای سایه سب کن که برای بکام دل برایت به کام دل. آرزو که در دل امیدوار توست.
شما شنونده بشارت باران هستید. در این لحظه دعوت میکنم همراه باشید با بخش داستانی مثنوی معنوی با صدای مثنوی پژوه گرامی جناب آقای اکبر آشوری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مردم خوبم، شنوندگان عزیز، امیدوارم هر جا هستید در پناه خداوند اوقات پر برکتی داشته باشید. رسیدیم به بیت 184 از دفتر سوم مثنوی. آخرین بیتی که خوندیم توصیه بسیار زیبایی بود، بیان بسیار عالی، که وقتی میگند که از زبان دیگری دعا کنید تا خداوند قبول کنه یعنی چی؟ گفتش این که میگیم از زبان دیگری دعا کنید، آنچنان کن که دهانها مر تو را در شب و در روزها آرد دعا. یعنی این که یه جوری رفتار کنید که مردم وقتی به یاد شما میفتند، صحبتی از شما به میون میاد، حتما بهتون دعا کنند، خیر شما رو بگند، خیر شما رو بخواند. به این میگند از زبان دیگری دعا کردند، یعنی ما خیر محض بشیم. یعنی مؤمن واقعی، مؤمن به این معنا که هر کس در کنار ما هست در امنیت هست، یعنی متقی، یعنی این که ما عاشق هم هستیم، ما مسلمانیم و هر کس که متقی باشه حتما مورد دعای دیگرون قرار میگیره. از دهانی که نکرد دستی گناه، وان دهان غیر باشد عذرخواه. میگه اون دهانی باید دعا کنه تو رو که تو از اون دهان گناهی نکردی، اون هم دهان دیگری است. خب این صحبت رو حالا کجا داریم میشنویم؟ جایی که حضرت حق به موسی علیه السلام گفتند که از زبان دیگری دعا کن تا دعات مستجاب بشه. و از کجا به این موضوع رسیده بود؟ از اونجایی که میگفت بعضی هستند از بس گناه میکنند دهانشون بوی بد میده، مانند همون قصه خورندگان پیل بچه که مادر بوی بچه هاش رو از دهان کسایی که بچه رو خوردند تشخیص میده. اگر میخواییم دهانمون بوی بد نده، یا باید خیلی حواسمون به خودمون باشه و بعد دعا کنیم تا مورد پذیرش خدا باشه، یا اینکه از زبان دیگران. این رو گفتش. پس تا اینجا ما میتونیم از زبان دیگری مورد دعا قرار بگیریم. و یا ادامه جالبه، یا دهان خیشتن را پاک کن، روح خود را چابک و چالاک کن. میگه اگر اینجوری نشود، حواست باشه دهن خودت رو پاک کنی، روحت رو، جان خودت رو چابک و چالاک کنی، پاکشون کنی، پاک نگهشون داری و به پرواز در بیاریش. این که میگه دهان خودمون رو پاک کنیم، یعنی این که خودمون رو از آلودگی ها به دور کنیم، همون تقوا. یعنی گرفتار این دنیا و رنگارنگی این دنیا نشیم، این یعنی همون تقوا. خب چجوری این کار رو کنیم؟ میگه ذکر حق پاک است، چون پاکی رسید رخت بربندد برون آید پلید. میگه وقتی پاکی بیاد پلیدی و ناپاکی از بین میره. اگر قلبتون رو پاک کنید، اونم با چی؟ با ذکر حق، ذکر خدا. ذکر خدا پاک میکنه، تطهیر میده. ذکر خدا وقتی جایی باشه ناپاکی از بین میره، ناپاکی جای دیگه است. میگریزد زدها از زدها، شب گریزد چون برف روزد زیا. خب این رو چند بارم گفته، ازداد نمیتونن همدیگر رو تاب بیارند، هر کدوم باشه اون یکی نیست. حالا که اینجوریه، وقتی صبح میشه روز میاد، به ناچار شب میذاره میره. چون در آیت نام پاک اندر دهان، نی پلیدی ماند و نی اندوهان. وقتی نام پاک حضرت حق به زبان رانده میشه، نه پلیدی میمونه نه اندوه. خب چند بار از اول مثنوی تا اینجایی که اومدیم راجع به این موضوع صحبت کرده. ذکر خداوند میتونه شما رو پاک کنه، ذکر خداوند میتونه شما رو بالا ببره، ذکر خداوند ما رو جزو لشکریان خداوند قرار میده، ذکر خداوند ما رو در پناه خداوند قرار میده. از شر دیگرون راحت میشیم، از شر شیطان، از شر نفسمون، از شر این دنیا راحت میشیم. آرامش به آدم دست میده. فقط و فقط حواسمون اون موقع به اینه که نکنه خداوند از دستمون ناراحت بشه. فقط و فقط خداونده که معیار ما قرار میگیره. راجع به این موضوع خیلی جاها صحبت کرده. باز اینجا داره ذکر خداوند رو میگه. لازمه که این نکته رو دوباره بگم که ذکر خداوند رو میتونیم هم زبانی بگیم، در دهانمون باشه، هم درونمون. ولی اساس صحبت مولانا ذکر از درون، از قلبه. ذکری که از قلب باشه، از درون باشه، تأثیر گذاره. البته خیلی ها گفتند از بزرگان که وقتی به زبان ذکر رو میگی، خب همین هم میتونه تأثیر گذار بشه روی قلبمون و سپس روی رفتارمون. حالا بخونیم ادامه داستان. میگه آن یکی الله میگفتی شبی، تا که شیرین میشد از ذکرش لبی. یه بنده خدایی بوده، شخصی بوده که مدام اسم الله رو به زبان می آورده و بر اثر ذکر شریف حضرت حق دهنش و کامش و جانش شیرین می شد. گفت شیطان آخری بسیار گو، این همه الله را لبک کو. خیلی وقتا میاد شیطان و دلایل بسیار قوی هم میاره در ظاهر. یه روز شیطان به این فرد القا کرد که این همه گفتی الله 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 الله، کو پس لبک، کو جواب؟ می نیاید یک جواب از پیش تخت، چند الله می زنی با روی سخت. میگه چقدر پر روی، این همه گفتی الله الله، یه جواب نیمد از طرف خداوند. چه اصراری داری هی بگی الله؟ خب این مرد دلش شکست، ناراحت شد، گفتش که راست میگه، این همه مدت دارم الله الله میگم، هیچ خبری نیست. او شکست دل شد و بنهاد سر، دید در خواب او خضر را در خزر. خب این مرد ناراحت شد و از ناراحتی سرش رو گذاشت و خوابید. همین که خوابید، در خواب دیدش که حضرت خضر در کنارشه. البته اینجا گفته حضرت خضر رو در سبززاری دید. گفت هین از ذکر چون وامانده ای، چون پشیمانی از آن کش خوانده ای. حضرت خضر گفتش که چی شده دیگه ذکر نمیگی، الله الله نمیگی، چی شده که پشیمون شدی از این ذکر پاک، از این زیبایی؟ گفت لبیکم نمی آید جواب، زن همی ترسم که باشم رد باب. زیرکانه جواب داده این بنده خدا، برمیگرده به حضرت خضر در خواب، میگه که چون لبیک نمیاد، میترسم که نکنه خداوند من رو قبول نکرده. این که میگه رد باب یعنی من رو از در خانه خداوند رد کردن، گفتن برو جات اینجا نیست، از این میترسم. خب یه نکته ای تو این هست. این داستان رو میشه دو جور برداشت کرد. ببینید وقتی هستش میگه که شیطان، خب تا حالا که لبیک نیومده، تا حالا که خداوند جواب نداده، چرا داری الله الله میکنی؟ ما به اون بر میخوره، میگیم راست میگه، این همه گفتیم چرا جواب نیومد، چرا خداوند ما رو تحویل نمیگیره، بنابراین الله الله نمیگیم. یعنی تقصیر رو میندازیم اون طرف، نعوذ بالله میگیم که خداوند کمکاری داره میکنه، ما الله الله میگیم جوابمون نمیاد. ولی یه وقتی هستش مثل این فرد مؤدبیم و میدونیم که چه جوری بگیم. میگیم نکنه ما کمکاری کردیم که جوابمون نمیاد، نکنه رد باب شدیم. یعنی این محروم ماندن ما از طرف خداوند نیست، بلکه این گفتار ما از اینه که ما ناقصیم، بنابراین رد باب شدیم، ما رو طرد کردند، یعنی تقصیر خودمون بوده، بنابراین به این نتیجه رسیدم حالا که رد باب شدم دیگه الله الله گفتنم لازم نیست. نمیدونم متوجه شدید یا نه. این دومی درسته، کاری که حضرت آدم کرد در مقابل کاری که شیطان کرد. خداوند به آدم گفتش که، همین که توی مثنوی خوندیم، خداوند هم به آدم و هم به شیطان گفتش که هبوط کنید، پایین برید. حضرت آدم این طرد شدن رو از نقص خودش دونست، از گناه خودش دونست، ولی شیطان این رو از گناه خودش ندونست و گفتش که خداوند تویی که من رو گمراه کردی. فرق بین این دوتا. اینجا هم این فرد مؤدبانه میگه میترسم که رد باب شده باشم، سر این دیگه الله الله نمیگم. خب حضرت خضر چی جواب میده؟ گفت آن الله تو لبیک ماست، وان نیاز و درد و سوزت پیک ماست. آقا جون چی فکر داری میکنی؟ همین که میتونی الله بگی و به جای الله چیز دیگه ای نمیگی، خب همین لبیکه، همین یعنی این که در بازه، همین یعنی این که تحویلت گرفته خداوند، و همین که درد و سوز تو رو کشیده به طرف الله، نشان دهنده اینی که خداوند تو رو تحویل گرفته، تو نرفتی طرف کسی دیگه. ما منتظر جوابیم دیگه، میگه خودی همین جوابه. مثال بخوام خدمتتون عرض کنم، مثلا یه وقتی هستش هدف کارها در دل خود کارها نهفته. مثلا شما میخواهید لذت ببرید از نوشتن، خطاطی، ور میدارید یه بیتی رو، یه آیه‌ای رو شروع کنید خطاطی کردن
و در حین خطاطی کردن اصلا توی یه عالم دیگه‌ای هستید. همین که دارید می‌نویسید در همون لحظه شما به هدفتون رسیدید. همون لحظه دارید لذت می‌برید. قرار نیست در آینده اتفاقی بیفته. اینجا هم همین رو میگه. میگه همون که داری میگی الله خودش لبیک خداست. همون لحظه جوابت رو داره میده. آیه قرآن هم داریم دیگه. به محض اینکه شما دعا می‌کنید جواب داده میشه. نه پس از مدتی، نه وقتی که یک وقفه‌ای بیفته. همون که دعا میکنید جواب شما هم توی همونه، اجابت شما هم تو همونه. گفت آن الله تو لبیک ماست و نیاز و درد و سوزت پیک ماست. با همین بیت که بسیار بیت معروفی هم از بین جامعه خودمون هم خیلی وقتا این گفته میشه، همین شما رو به خدا میسپارم و امیدوارم که به این فهم و شعور و دانش برسیم که جواب گفتن خداوند از نوع جواب گفتن ما انسانها در روی زمین نیست. جواب‌ها انواع و اقسام گوناگون رنگارنگ با بوهای مختلف، امیدوارم درکشون بتونیم بکنیم و لذت ببریم. اینکه خداوند مدام با ماست و انشاءالله که ما هم مدام با خداوند باشیم. همه شما و تمام اعتقادهای خوب و خداییتون رو به خود خدا می‌سپارم. خدا نگهدار.
پای سر و بوسانی در گل از سر به ما را پای منی در دل است دوست، نسبت عاشق به غفلت می کنند، وان که معشوقی ندارد غافل از بزل جان و مال و ترک مال و ننگ، در طریق عشق اول منزل است. سعدیا نزدیک رای عاشقان، خلق مجنونند و مجنون عاقل است.
پیچیده تا ابنا
امروز چهارشنبه 14 آبان ماه 1404 هنگام اذان صبح به وقت تهران ساعت 5:05 خواهد بود. بر سر سجاده های نیایش برای ما هم دعا کنید.
هر سوی این پیدا و ناپیداست جاری، عطر خدا و نور او تا آسمان ها،
کم کم رایحه ملکوت داره فضا رو پر میکنه و زمان گفتگو با خالق بی همتا از راه میرسه. اما همینطوری که نمیشه سر سفره آسمان نشست، مقدماتی میخواد. دلها باید پاک و منزه بشه با یاد خدا. و برای ایجاد این حال و هوا چه چیزی مناسبتر از کلام حق میشه پیدا کرد؟ به خصوص که بشنویم و بفهمیم و عمل کنیم. همراه میشیم با حجت الاسلام وحیدی.
عطر حضور روشن باران گرفتم، با یاد مهربان تو من جان گرفتم،
با یاد مهربان تو من جان گرفتم،
کسی که علاقه به خدا محبت داشته باشه میگه میشه معصیت بکنه؟
آماده نشدم، آماده نشدم.
در این دقایقی که پر از عطر بندگی است، حال و هوای نغمه قرآن گرفتم. حال و هوای نغمه قرآن گرفتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز، عزیزانی که شنونده برنامه بشارت باران هستید. حمید وحیدی هستم در خدمت شما. آیاتی که امروز مهمانش هستیم، آیات 13 تا 22 از سوره مبارکه غافر، 40 سوره قرآن هست. خب این آیات، آیات توحیدی و خداوند ما رو دعوت به توحید میکنه. هو الذی یریکم آیاته، او خدایی است که نشانه هایی رو به شما نشان داده. واقعا ما هر چیزی رو در این عالم خلقت نگاه میکنیم، اگر با دقت ببینیم نشانه وجود خالق مدیر و مدبریه. حالا یکی از این نعمت ها رو خدا میگه و ینزل لکم من السماء رزقا، از آسمان رزق شما رو نازل میکنه، که یه نمونش خب باران و برفی است که ما میبینیم از آسمان نازل میشه، به اندازه نازل میشه و ما بهره مند از این باران و برف الهی میشیم. البته کسانی فقط بهره میبرند از این نشانه ها که اینها صاحب عقل های دقیقی باشند. بله، این باران جلوی چشم همه انسان ها میاد، همه انسان ها باران رو دیدن، برف رو دیدن، اما چند نفرن که از این باران و برف پی به وجود اون قدرت حکیمانه ای ببرن که پشت این باران و برفه؟ حالا پشت باران و برف میگم که دارم عامیانه صحبت میکنم، و الا در این عالم مگر جز خدا چیزی هست؟ در همون خود باران و برف میشه خدا رو دید، زیبایی خدا، لطافت خدا، روزی رسانی خداوند رو. بعد اینهایی که اهل ایمان هستن، فادعوا الله مخلصین له الدین، خداوند به اونها میگه که خدا رو دعوت بکنید، دعا کنید، نیایش کنید، به درگاه الهی پناه ببرید، در حالی که اخلاص در او دارید. کسی رو با خدا شریک نکنیم. فقط و فقط بدونیم در این عالم یک حقیقتی هست که به داد ما میرسه و میتونه منجی ما باشه، میشه روش حساب کرد، واقعا بهش امید داشته باشیم، و اون خداست. ولو کره الکافرون، اما کسانی که کافر هستن و با حقیقت کاری ندارن، اونها خب از این مسیر جدا هستن. رفیع الدرجات ذل عرش یلقی الروح من امره علی من یشا، خداوند صاحب عرشه و میتونه شما رو به درجات بسیار بالایی برسونه. خدا روح رو که فرشته خاص الهی هست بر بندگان خاص خودش نازل میکنه تا اونها به مردم راجب حقیقت زندگی و راجب معنای زندگی و پایان زندگی این دنیا که برزخ و قیامت هست، هشدارهای لازم رو به مردم بده. اینجا جالبه، تعبیر روز قیامت به نام روز یوم الطلاق مطرح شده، یعنی روز ملاقات. طلاق از همون با ریشه ملاقات از یک ریشه هستن، طلاقی پیدا کردن، ملاقات پیدا کردن، روزیه که خب همه هم دیگر رو ملاقات میکنن دیگه، و اونجا همه حقیقت ها عریان و بدون هیچ پوششی مشخص میشه. بعد باز خداوند از روز قیامت برای ما میگه، یوم هم بارزون، روزی که مردم و اعمالشون همه چیز مشخصه. ببینید الان ما در دنیا اعمال همدیگر رو اطلاع نداریم و نمیدونیم هر کسی چه کارهایی کرده، مگر اون مقداری که ظاهر و آشکار خود افراد آشکار بکنن ببینیم، اما در قیامت همه چیز آشکاره. یوم هم بارزون لا یخفا علی الله منهم شیء، هیچ چیزی اون روز بر خدا مخفی نیست. بعد این ندا داده میشه در قیامت، لمن الملک الیوم، امروز سلطنت مال کیه؟ این همه کسانی که ادعای سلطنت و پادشاهی و شاهی و اینها در جهان داشتند و قدرت طلب بودند، این صدا اون روز برداشته میشه. حالا امروز کی میتونه ادعای سلطنت بکنه؟ کی میتونه ادعای ملک داشتن بکنه؟ بعد خداوند جواب میده که لله الواحد القهار، سلطنت فقط و فقط از آن خداوند یگانه‌ای که غالب بر همه هست. قهار بودن به معنای غالب بودن. البته این ندا امروز هم هست، امروز هم ما خیال میکنیم سلطنتی داریم، فکر میکنیم که ریاستی داریم، فکر میکنیم که داریم حاکم جایی هستیم. در حقیقت باز هم امروز هم سلطنت در دنیا و آخرت در دست خداوند و در قدرت خداوند تبارک و تعالی است. بعد راجع به قیامت گفته میشه که اون روز هر کس هر کاری رو که کرده مشاهده خواهد کرد، به هیچ کس ظلم نمیشه و خداوند ان الله سریع الحساب، به سرعت حساب رسی میکنه. بعد خداوند به پیامبر میگه که اون روز نزدیکی که همه افراد اون روز رو درک خواهند کرد که از شدت وحشت و تپش دلها در حلقوم ها احساس میشه، انگار قلب آدم اومده توی حلقومش، این توصیفی که از قیامت داره. به پیامبر میگه به مردم بگو برای اون روز اعمال شایسته‌ای داشته باشن، اعمال درستی داشته باشن، و در اون روز کسی شفاعت کسی رو نمی کنه. البته در آیات دیگه خب استثناء هم شده، شفاعت‌هایی رو ما داریم برای افراد خاصی که اونها بندگان خاص الهی هستن. یعلم خائنة الأعیون، خداوند در اون روز چشم‌هایی که خیانت کردند اونها رو بهش علم داره. امروز هم خدا علم داره و هیچی از درگاه الهی پوشیده نیست. والله یقضی بالحق، خداوند قضاوتش به حق خواهد بود. و کسانی که شما به جز خدا اونها رو دعوت کردید، حالا بت‌ها باشن، بزرگان باشن، آبا و اجداد باشن، تعابیری که در قرآن اومده، اون روز اونها هیچ قضاوتی ندارن. همه قاضی ها از کار میفتن و تنها قاضی در بین بشریت فقط خداوند خواهد بود. بعد در آیه 21 و 22 که پایان بحث ما هست، خداوند به ما میگه که آیا در زمین سیر نمی کنید؟ برید مناطقی رو ببینید، افرادی که زندگی کردند، اونهایی که از شما قوی تر بودند، چه خانه هایی در دل کوها ساختند، آثاری که از عاد و ثمود هنوز بعضی از جاها باقی مونده، صخره ها رو چگونه شکافتند و تونستند در دل صخره ها خانه های خودشون و شهرهایی رو ایجاد بکنن. اما به خاطر نافرمانی الهی در عذاب الهی همه از بین رفتند و هیچی نتونست جلوی عذاب خدا رو بگیره. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اینها پیامبرانی براشون اومدن، دلائل آشکاری آوردن، اما فکفروا، اما اینها انکار کردن، حقیقت رو زیر پا گذاشتن. و این انکار حقیقت مساویه با این شد که اینها خودشون از بین برن. ما اگر حقیقت رو انکار بکنیم، هیچ وقت حقیقت با انکار ما از بین نمیره، اما با این انکار به خودمون لطمه میزنیم، خودمون رو از بین میبریم. فاخذهم الله انه قوی شدید العقاب، خدا اینها رو به عذابشون گرفت و خداوند شدید العقاب هست. به امید اینکه انشالله ما جزو مؤمنین باشیم، در این دنیا به گونه ای عمل بکنیم که روز قیامت که همه پرده ها کنار میره شرمنده و خجلت زده نباشیم. این آیات ارزشمند، آیات 13 تا 22 سوره غافر رو میشنویم با صوت جناب استاد شهریار پرهیزگار.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. هو الذی یریکم آیاته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فذعوا الله مخلصين له ولو كره الكافرون. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من
تلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من بشيء إن الله هو السميع البصير أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب صدق الله العلي العظيم.
از آن صبح به افق تهران از رادیو ایران مؤذن شهید حسن دانش.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله
أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن حي على الفلاح حي على حي على خير العمل حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله وسلم
بسم الله الرحمن الرحيم
وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استغفر الله.
نماز صبح به امامت آیت الله معرفت.
الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان سبحان ربي العظيم وبحمده رب صل على محمد وعلى آله. سمع الله لمن الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر بحول الله وقوته أقوم وأقعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كذلك الله ربي كذلك الله ربي كذلك الله ربي لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده رب صل على محمد وآله يا ولي العافية أسألك العافية عافية الدنيا والآخرة الله أكبر الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم أصبحت اللهم معتصما بضمامك المني الذي لا يطاول ولا يحاول من شر كل غاشم وطارق من سائر من خلقت وما خلقت من خلقك الصامت والناطق في جنة من كل مخوف بلباس سابغة ولاء أهل بيت نبيه محتجبا من كل قاصد لي إلى أذيه بجدار حصين الإخلاص في الاعتراف بحقهم
و التمسک به حبلهم موقنان ان الحق لهم و معهم و فیهم و بهم اوالی من والاو و اجانبو من جانبو فاعذن اللهم بهم من شر كل ما اتقی یا عظیم حجزت الاعادی عنی ببدیع السماوات والارض انا جعلنا من بین ایدیهم سدا و من خلفهم سدا فاخشیناهم فهم لا یبصرون.
طاعات و عباداتتون مقبول درگاه خدای مهربان بر سر سجاده های نیایش برای گره گشایی از کار و زندگی هم دعا کنیم.
بزرگی هست در عالم خدا نام که از یادش دل ما گیره دارا.
دل روشنی دارم ای عشق، صدایم کن از هر کجا میتوانی، صدا کن مرا از صدفهای سرشار باران، صدا کن مرا از گلوگاه سبز شکفتن، صدایم کن از خلوت خاطرات پرستو، بگو پشت پرواز مرغان عاشق چرا زید، بگو با کدام این نفس میتوان تا کبوتر سفر کرد، بگو با کدام این افق میتوان تا شقایق خطر کرد. دل تشنه ای دارم ای عشق، صدایم کن از بارش بید مجنون، صدایم کن از ذهن زاینده ابر، مرا زنده کن زیر آوار باران. دل عاشقی دارم ای عشق، صدایم کن از صبر سجاده شب، صدایم کن از سمت بیداری کوه، صدایم کن از اوج یک شیه برقلده صبح.
خدایا شکرت به خاطر سفره رحمت و لطف و کرامت و استجابتی که هر سحر برای ما تدارک می‌بینی، به خاطر درهای آسمون که از فجر صادق تا طلوع آفتاب بازتر از هر وقت دیگه است. خدایا شکرت که ما بنده های تو این لحظه ها رو دعاگوی هم بودیم و میتونیم به هم بگیم تا سلام سحرگاهی فردا. خدا نگهدار.
پر از شکوفه های حکمت
آکنده از گلهای همیشه بهار اندیشه، باغستان معرفت و محبت است نهج البلاغه امیر المؤمنین علی علیه السلام. تو اصلا بهار را میمانی، بهاری جاودان بر مدار ایمان، بهار را میمانی. بهار را میمانی فرصتی است برای مرور اندیشه های مهدوی در کلام حیدری به روایت مهدی رستمی.
به نام خدای الرحمن و سلام.
بهار را میمانی. شناخشناسی امام عصر علیه السلام بر پایه آیات و روایات با محور قرار دادن نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام. در باورداشت مهدویت، فایده شناسی غیبت امام غایب، به فایده رسیدیم از نگاه امیر مؤمنان علی علیه السلام که تحت عنوان فایده اول ازش یاد کردیم. گفتیم حضور امام غایب باعث به وجود آمدن ارتباط با هادیان و راهنمایان حیات بشری شده و به اون برکت میده. باورداشت مهدویت امکان برقراری یک ارتباط صحیح بین ما و پیامبران صاحب رسالت و پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم رو و خاندان پاک و مطهرش رو فراهم میکنه. امیر المؤمنان علی علیه السلام یک کلمه و یک عبارتی رو دارن که بسیار قابل تأمل هست. در خطبه یک در نهج البلاغه آمده، اون وقتی که داره حضرت فلسفه بعثت پیامبران، فلسفه بعثت پیامبر خاتم و خاتمیت پیامبر و فاتحت امامت رو تبیین می‌فرماید. اون کلمه این هست: پیماننامه فطرت. میگه پیامبران آمدند تا پیماننامه فطرت رو که انسان‌ها از یاد برده بودند رو به یاد اونها بیارند. برای من این مسئله خیلی اهمیت پیدا میکنه که در هر جا بشینم این نکته رو بگم که اصلا فایده باورداشت مهدویت به عهد و پیمان فطرت ماندنه. یعنی این نکته اینقدر مهم هست که خداوند برای این یادآوری پیامبران خودش رو یکی پس از دیگری در میان امتها مبعوث میکنه. برای همین و با نگاه به این نوع از مسئله شناسی که پیمان نامی فطرت آنقدر اهمیت داره، به حدیثی از امام صادق علیه السلام گوش بدیم و بشنویم.
آیا حمد خدا را به جا نمی آورید که وقتی قیامت می شود هر قومی را به سوی کسی می خوانند که دوستش می داشتند؟ ما دست به دامان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می شویم و شما دست به دامان ما. بهار الانوار جلد 8 صفحه 8.
در این حدیث که با یکدیگر شنیدیم چند تا اصل وجود داره. من به اصل پیوند برقرار کردن، اصل سنخیت یا همانندی و یا اصل دوست داشتن که همانند سازی میاره. یعنی وقتی ما بحث پیمان نامی فطرت رو از نگاه امیر مؤمنان علی علیه السلام میابیم در نهج البلاغه و اهمیتش رو از طریق تذکری که خود حضرت میده، یعنی میفرمایند که ای انسان، تو باید مستمرن و در استمرار حیات خودت و طول عمر خودت به پیمان نامی فطرت وفادار باشی. من یاد دو بیت شعر میفتم. یکی این که حافظ میگه از آن به دیر مقانم عزیز میدارند که آتشی که نمیرد همیشه در دل ماست. اگر بخوایم این آتش نمردنی رو، این آتشی که نباید هرگز خاموش بشه رو یادآوری کنیم به خودمون، میشه یاد امام زمان علیه السلام. این یادی که در من اثر پیمان نامه فطرت رو مدام زنده نگه میداره. من یاد سوره متففین میفتم. در اون سوره اول آیات میگه آیا کم فروشی میکنید؟ آیا از خدا و معاد دور شدید و باور ندارید؟ ببینید نکته اینه، کسی میتونه یه کار خلافی رو انجام بده که از یه باور بزرگ دست برداشته باشه. خود خدا میگه کم فروشی. ما ظاهرا کم فروشی رو خیلی گناه بزرگی نمیدونیم، اما مثل کم فروشی از یاد امامه. ما از یاد اماممون داریم کم فروشی میکنیم. چرا؟ من به ترجمه آیه رجوع کنیم: مگر اینکه قیامت رو از یاد بردید، مگر اینکه به تعبیر امیر مؤمنان علی علیه السلام پیمان نامه فطرت رو از یاد بردید.
صدایی به وسعت دلهایی که برای ایران می‌تپد، ایران را بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
نفس صبح
در جام شفق نور خدا ریخته ای، در جام شفق نور خدا ریخته ای، ما با نفس صبح در آمیخته 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 ای.
به نام خدا و با سلام و درود بر شما مشتاقان ندای ملکوتی وحی، برنامه امروز رو با تلاوت آیات یکم تا دهم سوره مبارکی فرقان آغاز می‌کنیم و سپس به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وقال الذين كفروا إن هذا فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لا أنزل إليه ملك لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي إن شاء خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل قصورا صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحیم و سلام به شما شنوندگان گرامی. برنامه امروز را آغاز می‌کنیم و به ترجمه و توضیح آیات یکم تا دهم سوره شریفه فرقان می‌پردازیم. سوره فرقان مکی است و بیشترین توجهش به سه اصل توحید، معاد و نبوت پیامبر صلوات الله علیه و آله است. در این سوره همچنین از مبارزه با شرک و بیم دادن از عواقب شوم کفر و بت‌پرستی سخن رفته است. در قسمتی به منطق مشرکان با استدلال‌های محکم پاسخ می‌گوید و آنان را از عذاب خداوند و حساب قیامت بیم می دهد و در بخشی سرگذشت اقوام پیشین را که در اثر مخالفت با دعوت پیامبران به سخت ترین بلاها و کیفرها دچار شدند بازگو می فرماید تا درس عبرتی برای مشرکان لجوج باشد و در پایان بحث فشرده و جامعی درباره مؤمنان راستین و بندگان خالص خدا ایراد می کند که در مقایسه با کفار متعصب مواضع هر دو گروه کاملا مشخص شود. در آیه اول همراه با نام خدا می خوانیم به نام خداوند بخشاینده مهربان، خجسته باد خداوندی که قرآن را بر بنده اش نازل کرد تا جهانیان را از عذاب و کیفر الهی بیم دهد. آیه با کلمه تبارکه آغاز شده است که عبارت است از دوام خیر و نفع کامل. این صفت در حقیقت خیر و خوبی و بزرگی و عظمت و نیکوترین صفات را در مورد حضرت پروردگار جل و علا به نمایش می‌گذارد. زیرا در پی آن می‌گوید چنین خداوندی فرقان را بر بنده اش نازل کرد تا مردم را با آن بیم دهد. فرقان صفت قرآن یا نام دیگر آن است. قرآن را به آن جهت فرقان نامیدند که فرق گذارنده میان حق و باطل، خیر و شر، نفع و ضرر، سعادت و شقاوت و ثواب و عقاب است. نکته مورد توجه آن که مبارک بودن ذات پروردگار به وسیله نزول فرقان، یعنی قرآنی که جدا کننده حق از باطل می باشد، معرفی شده است و این نشان می دهد که برترین خیر و برکت آن است که انسان وسیله ای برای شناخت حق از باطل در اختیار داشته باشد. از اولین آیه سوره مبارکه فرقان دو نکته دیگر نیز فهمیده می شود. نخست آن که هدف نهایی فرقان را انذار جهانیان بیان می کند و دیگر آن که اسلام آیینی جهانی است و اختصاصی به گروه و نژاد خاصی ندارد، همچنان که به زمان خاصی نیز مربوط نمی شود، زیرا کلمه عالمین را با الف و لام آورده که افاده عموم می کند و به معنای عموم جهانیان می باشد. آیه دوم سوره فرقان در خصوص صفات خداست. خداوندی که حکومت و مالکیت آسمان‌ها و زمین از آن اوست و فرزندی برای خود نگرفت و شریکی در حکومت و مالکیت ندارد و همه چیز را آفرید و دقیقاً اندازه‌گیری کرد. این آیه چهار صفت برای خداوند برمی‌شمارد که یکی به منزله اصل و بقیه فروع آن می باشند. نخست مالکیت و حکومت آسمان ها و زمین را از آن خدا می شمارد و آن را منحصر به ذات اقدس وی می داند. سپس به نفی عقاید مشرکان یکی پس از دیگری پرداخته و با ذکر این مطلب که فرزندی اتخاذ نفرموده، اعتقاد نصارا و یهود را مبنی بر فرزند خدا بودن حضرت مسیح یا عزیر نفی می‌فرماید.